اللهم صرف عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. بزرگان در مسیر سلوک سه تذکر دادن. من مناسب میدونم این مقام و این جایگاه جایگاه بحث راجع به این سه مطلبه که باز عرض میکنم و تأکید میکنم که این سه مطلب در رسیدن به مقصود بسیار حائز اهمیته. مطلب اول، نظم در زندگی امر بسیار مهمی است. کتاب شریف تحف العقول از وجود نازنین آقا موسی بن جعفر علیه السلام مطلب بیان می‌فرمایند و می‌فرمایند شما باید شبانه روزتون رو به چند قسم تقسیم بکنید. نکته ای که از این تقسیم بندی به دست میاد، یک، نظم در اموره. در امور زندگی نظم داشته باشیم، مهمه. تقسیم میکنن قسمتی از شبانه روزتون رو و ساعاتی رو شما باید اختصاص بدید به عبادت و بندگی خدا. یک. دوم، قسمتی رو باید اختصاص بدید به بهره بردن از لذت‌های حلالی که خدا در اختیارتون قرار داده. سوم، قسمتی رو اختصاص بدید به کسب و کار و امور معیشتیتون. و چهار، قسمتی رو اختصاص بدید به شناخت نقاط ضعفتون، عیبهاتون. این چهارتا رو وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام در تحف العقول متذکر هستن. نکته ای که میخواستم از این روایت استفاده بکنم، نظم در اموره. انسان باید برنامه داشته باشه. از جمله اموری که نیاز داره و حتما باید براش برنامه داشته باشیم، اعتدال در خوابیدن و استفاده از برکات خوابه، ولی با برنامه و با تدبیر. در حالات مرحوم از جوادهای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف و سخنانی که از این بزرگوار به من رسیده می دیدم این مطلب رو که اگر می خواهید از سحر برخوردار بشید که خیر دنیا و آخرت در این سحرها عاید انسان میشه، باید خواب و بیداری خودتون رو تنظیم بکنید، مشخص بشه. خادمی داشت مدرسه فیضیه قم. این خادم دیرتر از همه میرفت میخوابید، زودتر از همم بلند میشد، به کار طلبه ها رسیدگی میکرد، اگر مشکلی داشتن و چیزی میخواست بهشون رسیدگی میکرد. یه روز به این خادم گفتن تو با اینکه دیرتر از همه میخوابی و زودتر از همه بلند میشی اذیت نمیشی؟ شاید در شبانه روز 2 ساعت بخوابی، بیشترم نه. شاید. میگفت نه، وقتی میخوام تو بستر برم و بخوابم، سرمو میذارم رو سجده، با خدا صحبت میکنم، خدایا اون آرامش و آسایشی که قراره از رهگذر 8 ساعت 10 ساعت خواب به من بدی، خدایا اینو تو همین 2 ساعت به من عنایت بکن، همین 2 ساعت اونو برا من جبران بکنه. و میکرد. این در اثر محاسبه و مراقبه به انسان داده میشه ها. برای بهره‌مندی از سحر باید در طول روز انسان مراقب باشه. نوع خواب رو میکشونن به سحرها افراد، البته در غیر ماه رمضان. حال عبادت پیدا نمیکنه انسان. چرا پیدا نمیکنه؟ چون در روز مراقب اعمال نبودیم. این که انسان تشویش خاطر و اضطراب پیدا میکنه، نظم تو خوابیدناش به هم میریزه، این به خاطر مراعات نکردن و عدم مراقبه و عدم محاسبه است. مراقب چشماش نباشه، مراقب زبونش نباشه، مراقب دلش نباشه. تقاضا میکنم اگر حوصله داشتید رسالهی باقیات و صالحات مرحوم اشخباس قمی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه بفرمایید که ایشون آدابی رو تو خواب بیان میکنه. حتی اگه میخواید بخوابید با آداب خاص بخوابید. از جمله آداب اینه حتما با طهارت بخوابید، با وضو بخوابید، رو به قبله بخوابید. رو به قبله خوابیدن نه اینکه پاتون رو به قبله، چطور میت رو تو قبر میذارن به اون حالت که صورت و بدنش به سمت قبله باشه، اینجوری به سمت قبله بخوابید. دارید میرید تو رخت خواب بخوابید، تو این فاصله تا خوابتون ببره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید. بعد از برکات و الهامات خواب بهره‌مند میشید. زیاده رویه در خواب برای انسان خرفتی میاره، کدورت قلب میاره. انسان اون شادابی و نشاط رو حتی تو امور زندگیش نداره. ولی حالت تعادل آدم وقتی رعایت بکنه، تدریجا حد اقل خواب، حد اکثر آرامش رو برای انسان میاره، ولی با برنامه و آرام آرام. تداوم در نظم و این جور خوابیدن و بیدار شدن به تعبیر یکی از بزرگان که در حالاتشون میدیدن، باعث برکت در عمر میشه. عمر انسان برکت پیدا میکنه. این نظم آدم داشته باشه، بالاخره تو رودرواسی ها قرار نگیره، تو جمعای رفاقتی و گعده های دوستانه قرار نگیره، و اگرم قرار میگیره از اون طرف جوری عمل بکنه که تو عبادت و بندگی خدا کم نذاره. عذرخواهی میکنم این مطلب رو میگم، ولی نوعا انسان ها شادابی و نشاطشون رو میذارن برای گعده های دوستانه و رفاقتی، به عبادت و بندگی خدا که میرسن کسلن. و این از خصائص اهل دنیاست که پارسان همینجا در ضمن کلامات حدیث معراج از لسان نبی مکرم اسلام محضرتون تقدیم کردم که از ویژگی های اهل دنیا اینه. الله اکبر. خودم چون مصداقشم میلرزم این حرفو بزنم. گفتن و خندیدنمون با همدیگه هست، رفاقتمون با همدیگه هست، میشینیم دور همدیگه تا اله صبح حرف میزنیم، میگیم و میخندیم، اما تو عبادت و بندگی خدا که میرسیم خمیازه میکشیم. این ویژگی اهل دنیاست. کسلانون اند طاعه، پناه بر خدا، شجاعون اند المعصیه، وقتی میخوان گناه خدا رو بکنن شجاعن، دل و دماغ دارن، انگیزه دارن، روحیه دارن، با نشاطن، ولی وقتی میخوان عبادت و بندگی خدا رو بکنن همچی کسلن. آخر وقتی حالا خوندن نخوندن همچی زیاد براشون مهم نیست. شبانه روز ما که 24 ساعته، این باید تقسیم بندی بشه، قسمتی به عبادت، قسمتی به امرار و معاش، قسمتی بهره بردن از لذت‌های حلال. در ضمن و ذیل لذت‌های حلال این بحث خواب و بیداریه. اگر انسان میخواد حتی از تو خوابش هم استفاده بکنه و بهره مند بشه، باید مراقب اعمال روزش باشه. اگر مراقب اعمال روز بود، لحظه به لحظه خواب برای او میشه الهام. نکته دوم که باز بزرگان ما سفارش فرمودن در سلوک الالله بسیار مهمه، اعتدال در سخن گفتن و مراقبه از این زبان. پرگویی تو این وادی ممنوع. هرچی انسان کمتر حرف بزنه بارش کمتره. دید در مدرسه قوام مرموست علی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشریف اومده یه حجره کوچیکی گرفته، تعجب کرد. شما چرا حجره این کوچیک؟ گفت آقا در منزل مشکل دارم، بچه ها سرصدا میکنن، اون حضور قلب و در عبادت ندارم، اومدم اینجا یه گوشه خلوت برای خودم پیدا بکنم. میگه من نگاهم افتاد به زبون و دهن این بزرگوار، دیدم حالت کبودی داره، کبود زبونش. علت رو سوال کردم، ایشون نگفتن. اصرار امتناع، اصرار امتناع، مدتی از من اصرار و از او امتناع، تا بالاخره ایشون فرمودن اوایل طلبگی، 26 سال اینا افسانه نیست، اینا جوک نیست، اینا داستان بدون واقعیت نیست، اینا واقعیاته. 26 سال یه ریک تو دهنم میذاشتم، تا میخواستم حرف بزنم و این ریگه از دهنم میافتاد بیرون، فکر میکردم این حرف چقدر برا خداست، چقدر مال خداست.
چقدر میخوام برای آخرتم کار کنم با این یه جمله حرف. لزومی نداشت این حرف از دهنم صادر نمیشود. مراقب زبون آدم باشه. من به یه دوستیمون که ایشون میرفت توی یه جایی که تو اونجا معمولا گعده ها رو شما میدیدید، اخیراً هم زیاد شده، بعد خوبه نمیدونم، بهش گفتم یه دونه از این امپیتریا ببر، حرفایی رو که اونجا بینتون رد و بدل میشه رو ضبط کن و برا من بیار. این کار رو کرد، وقتی آورد گذاشت 90% حرفایی که رد و بدل میشد غیبت بود. پناه بر خدا، غیبت. و چقدرم عادی میشه و بعدش هم تازه توجیه هم میاد دیگه. متدینین و بچه مذهبی ها و اونایی که بالاخره پای منبر بزرگ شدن چهار تا توجیه هم بلدن دیگه. با یه آقا پسری تو حرم نشسته بودیم از رفقامون، این آقا پسر یه خودکار قیمتی رو زمین افتاده و بهش گفتم آقا دست به این خودکار نزن، صاحبش اینجا نماز خونده میاد پیدا میکنه، دست بزنی باید بری دنبال صاحبش بگردی. فوری دستمالش رو از تو جیبش در آورد گذاشت روش، با دستمال برداشت گذاشت تو جیبش و دستم هم بهش نخورده دیگه. توجیه، انواع و اقسام توجیهات. آقا غیبته اشد دومه، من جلو خودشم میگم، خب برو جلو خودشم بگو، ولی این که الان داری اینجا میگی غیبته و این برکت رو از من شنونده هم دور میکنه. برای منم غیبت مینویسن، در مقابل غیبت کننده بایست. نه بزنین دعوا بکنیم، نه خیلی دوستانه و در چارچوب ادب و نزاکت بگیم آقا این فضای زیبا رو با غیبت خراب نکنیم. ما اومدیم اینجا دلامون به خدا نزدیک بشه. طرف اگر یه اشتباهی کرده تو قبر خودش میذارن، منم تو قبر خودم میذارم. آخه یک گناهای آدم بکنه که لذتی هم داشته باشه. آخه چیزی که فقط داریم بار گناه دیگری رو بر میداریم تو پرونده خودمون ثبت میکنیم. مراقب این زبون آدم باید باشه. اصول کافی جلد 3 روایتی میدیدم اونجا در بنی اسرائیل اگر کسی میخواد در زمره سالکین وارد بشه اول باید 10 سال سکوت میکرد. 10 سال حرف نزنه مگر به یه امر واجبی بهش بگن سلام، اونم بگه علیک سلام. یه وقتی این زبون آلت دست قرار میگیره، آلت و ابزار قرار میگیره برای باد سخریه گرفتن هم دیگه، این خیلی بده. یه بزرگواری میگفت، ایشون معلم ما بود این آقا، یه بار میخواست ما رو نصیحت کنه، میگفت همدیگه رو مسخره نکنید، خیلی بده اگر این اخلاق تو متدینین باشه، به واسطه یه چیزی بخوان همدیگه رو مسخره بکنن. ایشون میگفت بابای من حسینیه ساخته بود، خودش زیر این علم و کتلها عمری جوونیشو به پیری رسونده بود. ما تو محرم و سفر بابامونو نمیدیدیم، مرتب اینقدر آدم هیئتی و جلسه‌ای و خوب و حسابی. مرد بابای ما، این آقا میگفت، میگفت بابای ما مرد، مدتی از مردنش گذشته بود. ما یه روز رفتیم توی مغازه قصابی از رفقای پدرمون، یه پیرمردی تو این مغازه نشسته بود هم سن و سال بابای ما. ما که وارد مغازه شدیم، این آقای قصاب برگشت به این پیرمرده گفت این آقا پسر فلانیه ها. یهو دیدم رنگ این پیرمرد قرمز شد، بلند شد وایساد، گفت من از بابات نمیگذرم، خدا از بابات نگذره، عذاب بابات لحظه به لحظه زیاد کنه. تعجب کردم، ما که پسری اون پدر رو کردیم، او پدر ما بود، یه بار تو عمرش به ما نگفته بود بالا چشت ابروه. این چیه، چه کینه ای از بابای ما به دل داره؟ گفتم آقا قصت رو بگو. گفت برو اسرا، التماسش کردم تو مغازه به پاش افتادم. گفت من جوون بودم، تازه داشت موهای سرم میریخت، خجالت میکشیدم تو رفقا، یه کلا سرم میذاشتم، یه روز تو جمع رفاقتی که نشسته بودین، بابای تو اومد کلای منو برداشت، همه شروع کردن به من خندیدن و منو مسخره کردن. من از اون سال به بعد جوونیمون این اتفاق افتاده. کینه باباتو به دل دارم، ازش نمیگذرم، خدام ازش نگذره. میگفت خواهرها رو جمع کردم، برادرها رو جمع کردم، رفتیم خونه این آقا، گریه کردیم، به پاش افتادیم که بابای ما رو حلال کنه. بابامونو تو خواب دیدیم، برای تک تک ما دعا کرد، گفت تا الان یه زنجیری به من بسته بودن، وقتی از این پیرمرد شما حلالیت طلبیدید و حلالیت گرفتید، من نجات پیدا کردم و الا گیر بودم. حق الناسه. مواظب این زبون باید بود، خدایی نکرده دل رو آزرده بکنه، خدایی نکرده این زبون به جنبه و آبروی کسی رو ببره. دوباره اصرار کرد، یا رسول الله اوصنی. رسول خدا فرمود زبونتو حفظ کن. سه بار عرض کرد، یا رسول الله اوصنی. دوباره تکرار کرد، زبونتو حفظ کن. اصرار کرد، پیغمبر خدا فرمود آیا غیر از محصول زبان چیزی مردم رو جهنمی میکنه؟ تو یه روایت میدیدم، الحمدلله انگار تو این فضا زبونا داره کار میکنه، یه چند لحظه گوش بدید من تموم میکنم، صدا به من برسه من اصلا حواسم پرت میشه. پیغمبر خدا فرمود که مگه محصولی شما از این بدتر دارین؟ این زبون تو روایت میدیدم صبح که میشه اعضا و جوارح بدن انسان به این زبون التماس میکنن، به این زبون التماس میکنن که ما را جهنمی نکن. نوع بدبختی های انسان به خاطر این زبونه. خدای نکرده غیبت، نستجیر و به لا تهمت، دل کسی رو شکستن، با آبروی کسی بازی کردن، اینا که بده. حتی حرف خوب رو هم انسان باید تو دهنش بچرخونه، بزنه یا نزنه، بگه یا نگه. برم سراغ مطلب سوم. چرا من روی این مطالب زیاد مانور میدم و هی باز نمی کنم؟ زیاد اصرار دارم دوستان این ستایی رو که عرض می کنم خودشون تو فکر کردناشون به یه نتیجهی برسن. برم سراغ مطلب سوم. از این پرگویی ها و گفتن های زیاد باید اجتناب کرد. این زبون رو باید باز نکرد مگر به ذکر خدا. اگر زنده موندم فردا یکی دو شبم راجع در این دو سه شب باقی مونده، یکی دو شبم راجع به اذکاری که بگیم محضرتون تقدیم خواهم کرد. و اما مطلب سوم، توجه به لقمه. برای سالک الالله توجه به لقمه بسیار حائز اهمیته. امام صادق علیه السلام خطاب به عنوان بصری می‌فرماید ایاک ان تأکل ما لا تشتهی. این خوباسا، مبادا به چیزی که میل نداری دهن باز کنی بخوری، اشتها نداری نخور، چون برای تو قساوت قلب میاره، حماقت میاره، نخور. دوم، لا تأکل الا عند الجوع، گرسنگی که بهت فشار آورد برو بخور. و سوم، اذا اکلت فکل حلالا، اگرم خوردی لقمه حلال و طیب و طاهر بخور. و قبل از این که لقمه رو دهنت بذاری فقل بسم الله، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. تو آداب غذا خوردن مراجعه بفرمایید حدیث شریف عنوان بصری که مرحوم استلی آقای قاضی توصیه داشتن، علامه بزرگوار طباطبایی توصیه دارن، این حدیث رو حداقل هفته ای یه بار بخونید که پیغمبر خدا به عنوان بصری چی میفرماید. در لقمه حرام ظهور ابلیسه. لقمه شبهناک رو هم حتی نباید خورد. از آیت الله العظمى گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف، که من خودم از دولب از آیت الله امامی کاشانی این مطلب رو شنیدم که شخصی که ملازم امام است علیه السلام در تشییع جنازه از آیت الله العظمى گلپایگانی دیدم، گفتم آقا امام زمان علیه السلام کجا تشریف دارن؟ فرمود داره پشت سر جنازه میاد. این شخصیت، این شخصیتی که 23 سال حوزه علمیه قم رو نگرداشت، این شخصیت بزرگواری که اجازه اجتهادش اول از ناحیه آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام صادر شده، یه همچین شخصیتی در دوران کودکی میرفتن مکتب، از بچگی مواظب لقمه‌ستا. ببین پدر چجوری این بچه رو تربیت کرده، میرفته مکتب، تو مکتب بچه ها غذا می آوردن، همه دور هم دیگه می شستن یه لقمه می خوردن. دیدی تو مدارس هم الان هم این یه وقتایی باب هست و می خورن. می دیدن ایشون بخچه غذاشو بر می داشت، می رفت یه گوشه تنها می خورد. رفقا اصرار می کردن بیا با هم دیگه غذا بخوریم. گفت من شاید دست تو سفره شما ببرم، این لقمه که مال تو نیست، پدر مادرت راضی نباشن، لقمه شبهنا که نمی خورن. یه روز غذاشو برداشتن آوردن ریختن رو غذای خودشون که این به زور اون روز گرسنگی کشید، نهار نخورد، غذا نخورد که مبادا لب به لقمه شبهناک باز بکنه. نخوری طرف اهل وجوهات نیست، میدونیم اهل وجوهات نیست، نخور لقمشو، قساوت قلب میاره. در حلال، تازه حلال هم که میخوری زیاده روی نکن، این به طور مطلقه. در تمام لذتهایی که خدا برامون مقرر کرده زیاده روی نکنیم. اگه قرار باشه لذتی زیر زبونمون بیاد، این لذت روزی ماست، عجله نکن که برای رسیدن به این روزی از حرام واردش بشی که خدا جلو حلالشو برات میگیره. به اونی که داری قانع باش. برای این که انسان وجودش رو از حرام یا شبهه پاک بکنه، به ما دستور روزه گرفتن دادن. این گرسنگی رو به خودتون بدید، روزه گرفتن پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه تو دستورالعمل‌های بزرگان ما هست. روزه گرفتن روز چهارشنبه اول دهه دوم هر ماه، چهارشنبه اول از دهه دوم هر ماه روزه بگیرید. آقا امام اعلی الله مقامه الشریف دستورالعمل میدن و میفرماید در طول سال مناجات شعبانیه رو بخونید. یک، از روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه غفلت نکنید در عموم در طول سال. اگر لقمه حرام یا شبهناک خدایی نکرده بخوریم، باز تو روایات، من دارم معجون روایات و محصل روایات رو عرض میکنم، لقمه حرام حرام تولید میکنه، لقمه حرام حرام تو. باز این مطلقه، هم به نسل انسان میخوره و هم به عموم. اگه لقمه حرام و شبهناک رفت زیر زبونه دیگه، تو برخورده با گناه همچین چندش انسان نمیاد، آدم رگ گردنش متورم نمیشه، به غیرتش بر نمیخوره، جلوش گناه مسلم رو انجام میده، هرچی براش مهم نیست. لقمه حرام که اومد زیر زبون، میای نگاه میکنی آقا اصلی ترین اصول دین رو میاد طرف منکر میشه، زیرا به احکام مسلم رو میزنه، بعد میری جلو آقا این که اینجوری نبود، این بچه مذهبی بود. نگاه میکنی میبینی این لقمه حرام یا شبهناکی که زیر زبونش رفته، یه اتفاقی اخیراً افتاده، خیلی این اتفاق منو متأثر کرد. یه آقایی ایشون به واسطه با ما آشنایی داره، من خودم تا حالا زیاد باش روبرو نشدم، چند سال قبل رفته مکه، وجوهاتشو حساب کرده، چک داده و این چکام وصول نشد، چکارو برگردوندن دست آقا، دادن گفتن آقا اینجوری کلا شرعی درست نکن، نمیخوای بدی نده. ها میخواست بره مکه مثلا مالشو پاک کرد، چک داد، حالا این بنده خدا 2 میلیون یا 3 میلیون پول خورده براشا، نداد. هرچی هم بهش میگفتن دورو، و پدر خیلی متدینی داره، هرچی بهش میگفت پسر بده، نمیداد. چرا؟ خمس به کی بدم؟ سهم امام به کی بدم؟ کی بهتر از خودم؟ کی مستحقتر از خودم؟ شد زد و خدا یه بچه به این آقا داد، دختر، یه دختر داد. این دختر از هر دو پا فلج. حالا 30 میلیون 300 میلیون هم خرج بکنه میتونه جبران بکنه؟ بعد این چیزی نیستش که ما بگیم چرا لقمه شبه ناک رو آدم سر سفره بیاره و برا بچه هاش قرار بده. خدا گفته لقمه تو پاک کن، این روزی که من دارم بهت میدم این روزی تو پاک کن و سر سفره بیار زن و بچهت بخورن. لقمه شبه ناک حرام تولید میکنه. یک. دوم، مانع نیل به مقامات معنوی میشه. روایت داریم نمیتونه انسان پیشرفت بکنه. سوم، مانع استجابت دعا میشه. دعای انسان بالا نمیره. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء. چهار، ایجاد اثر در کودکی. هم رو خود انسان اثر میذاره و هم رو بچه های انسان. گفتم اینو محضرتون، تکرارش خالی از لطف نیست. آش خباس قومی آدم کمی نبوده که. شما نگاه کنید تو هر خونه قرآن که هست کنارش مفاتیح هم هست. نوعاً ما با مفاتیح انس داریم که یکی از کتابای مرحوم آشخباس قمی اعلی الله مقامه الشریف بوده. آشخباس شخصیتیه که اومدن بهش گفتن آقا یه مریض داریم، گفت یه استکان آب بیار. اووردن انگشتشو کرد تو این آب، گفت بدید مریضتون خوب میشه. آقا اینقدر محکم فرمود این دوتا تا حالا جز قال الصادق و قال الباقر و روایت و دعا چیزی ننوشته. داره میره کربلا، لب مرز باید یه دروغ بگن. داداش آشخباس یه دروغه رو میگه، مأمور مرز نگاه میکنه میبینه آشخباس اونجاست، نمیشناخته، دیده شیخ نورانیه. گفته اگر این حرف تو رو تایید کنه میذارم بری. اومد گفت آقا این داداشت راست میگه، نه دروغ میگه. داداشش گفت بابا یه دروغ میگفتی میرفتیم کربلا. گفت زیارت کربلا مستحبه اما دروغ گفتن حرامه. من برای یه امر مستحب مرتکب یه فعل حرام بشم؟ چرا؟ این آشخباس داره میده مشهد، رفت از همدان بره و همدان مهمان شد به یه آقایی. این آقا دو سه روز که آشخباس مهمونش بود، یه روز گفت میای بریم خونه فلانی؟ گفت من تا کسی رو نشناسم نمیرم. گفت اگر بیای عزت و احترام برا منه. گفت عزت برادر مؤمنمه میام. رفتن شام خورد و برگشت. خب آشخباس آشخباس بوده، مثل من که نبوده که نماز صبحش هم لب طلایی بخونه یا نمازش هم قضا بره. آدم حسابی بوده، یک ساعت دو ساعت قبل از اذان صبح بلند میشده تهجد و راز و نیاز و شب زنده داری. آشخباس میگه بلند شدم دیدم اذان صبح دارم میگن، ای وای نماز شب از دستم رفت. خدایا بعضیا به کجاها میرسن. شیخ عباس نماز شبشو از دست داده ناراحته، سفره دلشو پهن کرد. شیخ عباس تو چه کردی که خدا دیشب توفیق نماز شب رو ازت گرفت؟ چه کردی؟ فهمیدون لقمه که خورده مشکل دار بوده. لقمه لا اله الا الله. شروع کرد استغفار. مرحوم محدث داده نقل میکنه بابای ما میگفت آشخباس میگفت 40 روز بلند میشدم قبل از نماز صبح، هم قبل از اذان صبح بلند میشدم ولی حال نماز شب خوندن نداشتم. انقدر التماس کردم عشق ریختم تا اون حالت برگشت. این مال حرومشه، تو حلالش هم آدم باید مراعات کنه. تو حلال این لقمه حرومه، شبهه تو حلالش هم باید مراعات کنه. وارد شهر شد، گفت سفره خانه حسن ابن علی کجاست؟ نشونش دادن. میدونید امام حسن سفره دار بود دیگه، هر کی وارد بشد گرسنه بود میگفت خونه امام حسن کجاست. رفت خونش، امام حسن غذا رو گذاشت جلوی این شخص، دید یه لقمه میخوره یه لقمه تو جیبش میذاره یه لقمه میخوره. گفت فلانی هر موقع شبانه روز اومدی در خانه حسن ابن علی برود بازه، چرا تو جیبت میذاری؟ سرش انداخت با این، گفت آقا راستش داشتم تو نخلستانا میومدم دیدم یه پیره مردی عرق میریزه داره بیل میزنه. رفتم جلوش بهش گفتم آقا غذا داری بخوریم؟ دیدم سفرهشو پهن کرد یه نون جوی سفت آورد با زانو شکست و زد تو یه دوغ تندی. دیدم من نمیتونم اینو بخورم، بلند شدم اومدم اینو لقمه رو دارم برای اون آقا تو نخلستان میبرم. امام حسن سر گذاشت به دیوار، گفت این مرد اون آقا که تو دیدی صاحب این سفره بابای من علی ابن ابی طالبه.
لحظاتی، اینو که میگن گویا اواخر عمر علی ابن ابی طالب بوده، یه بار علی دهن باز کرد گفت حسن جان دلم جیگر و دل و جیگر گوسفند هوس کرده، فوری در جای گوسفند زدن. علی یه بار تو عمرش لب باز کرده یه چیزی میخوان، دل و جیگر گوسفند رو پختن گذاشتن جلو علی. علی یه نگاه کرد، بردارید ببرید، بذارید یه عمر با نون و نمک ساختم، این آخر عمری هم با همه نون و نمک. لقمه اثر داره. امشب میخوایم یه تزکیه و یه تصویه اساسی بکنیم. بسم الله، آماده اید؟ این حرفا رو زدم، حالا هر کی نتونسته این ستا رو در خودش متجلی و ظاهر بکنه، نتونسته در خودش ایجاد بکنه، الان میخوایم یه فضایی رو به وجود بیاریم، التماس کنیم بشه. چون جایی که امشب رفتیم جایی که امام حسین نگاه خاص داره و هر کی از اون رهگذر وارد بشه امام حسین نگاه خاص بهش میکنه. دلای آلوده رو دستمون بگیریم، بریم یه جایی و یه دارالشفایی و این دلامونو به اونجا بمالیم. ای خود، این آرزو تو گور نداریم ما. شنیدید از آیت الله العظمى مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف، گفتن ایشون در حالاتشون هست که خیلی گرفتار شدم، از نجف با پای پیاده اومدم کربلا، وارد حرم نورانی سید الشهدا شدم، صدای دلنشین قرآن پدرم به گوشم رسید، اومدم بالا سر دیدم پدرم اونجا نشسته داره قرآن میخونه. سه چهاب بدین چته بابا؟ آقا جون خیلی گرفتارم. فرمود برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسین دست رد به سینت نزنه. کجا برم؟ نفهمیدم، پدرم رو دیگه ندیدم، هی دور زریح دارم میگردم کجا برم کجا برم. بعد یه وقت یه جرقه تو ذهنم زد، حسین علاقه خاصی به جوانش علی اکبر داره. اومدم پایین پا شبکه های زریح رو گرفتم و حسین رو به حق جوانش علی اکبر قسم دادم، نگاهم به بالای زریح افتاد، خود آقا رو دیدم و تک تک حوائجم رو ازش خواستم. خیلی این مصیبت به دل حسین سنگینه، لذا این روزه سنگین که امشب میخوام بخونم به فضل الهی و عنایت خودشون میطلبه شما بریم بریم پایین پای امام حسین بگیم آقا جان یه نگاه به دل این بچه ها بکن، راه دوری نمیره. ما دخیل ببندیم، آقا رو به حق جوانش قسم بدیم. مرد مسیحی وارد شد، گفت از پیغمبر شما مسلمونا کی مونده؟ امام حسین نشون دادن، یه نگاهی کرد، گفت آقا من دیشب تو خواب جد اطهرتون رو دیدم، همراه با مسیح ایمان آوردم، شهادتین رو جاری کردم، حالا تو بیداریام اومدم بگم. امام حسین فرمود مجلس بگیرید، یه مجلسی گرفتن تو مسجد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. در همین خلال یه وقت علی اکبر وارد مجلس شد، این مرد تا نگاهش به علی افتاد گفت به خدا اونی که تو خواب دیدم این بود. آقای امام حسین فرمود نه، اون جد من بود، این علی بود. ما هر وقت دلمون مشتاق زیارت پیغمبر میشه نگاه به قد و بالای علی میکنیم. جوانی کنید امشب، جوانی کنید امشب، ببینم میتونی جای جوانای بنی هاشم رو امشب بگیری یا نه، یه تیکه ببینم خبره روزه هستی یا نه، ببینم میتونی با امام حسین سر عبا رو بگیری ببری یه کارایی بکنه. نفهمیدی چی گفتم؟ اگه میگو احمدی باید ارک رو سرت میذاشتی، نمیشد گفت بماند. امام حسین فرمود ای مرد اگر یه همچین جوانی داشته باشی یه خار به کف پای این جوانت بره چه حالی پیدا میکنی؟ گفت آقا دق میکنم. فرمود پس بشنو، این پسرم و جلو چشم من تو کربلا دوباره یه چیز میندازم ببینم میگیری یا نمیگیری. علی زره به تنش بود و میگفتن وقت تعوه به سیوف همر بر، اگه زره به تنش نبود چی میشد؟ یه حرفی دیگه هم مونده، اینم بزنم توکل بر خدا ببینم چی برامون پیش میاد. هیچ داغی مثل داغ علی اکبر برای امام حسین نبوده. فرما شیخ جعفر میفرماد حسین کنار پیکر علی دق کرد، دق کرد. پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسد. جوونا یه وقتای خودتون رو تو بغل باباهاتون بندازید، انقدر پدر دوست داره جوونش رو بغل کنه تا کوچیکه میبوسدش، وقتی بزرگتر بشه جوان بشه رعنا بشه میگه میره مکه میاد میبوسمش، دوماد بشه دلش خیلی ولی خجالت میکشه. پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسد، ولی چون شرمانع شد از آن صرف نظر میکرد، از این رو بود تا لب بر لبش بنهاد دیدن داشت، یکی ای کاش بود و زود لیلا را خبر میکرد. لیلا نبود و نیومد، اما یکی اومد. پدر را گر جدا کرد از پسر زینب، بکن منعش، که از بحر برادر خواهر احساس خطر میکرد. حالا یه چیز میخوام بگم، توکل بر خدا ببینم میتونی دهه اول محرم بکنی اینجا رو یا نه. من وارد روزش نمیشم، این یه تیکه روزه من. آی کربلا رفته ها، قتلگاه علی اکبر کجاست؟ قتلگاه علی اکبر پشت جبهه دشمنه. ایشالله نفهمی چی دارم میگم من. قتلگاه علی اکبر پشت جبهه دشمنه. چرا؟ چون وقتی شمشیر زدن به فرق علی افتاد رو سر اسبش اوقاف، جلو چشم اسب گرفته شد، به جای این که بیاد سمت لشکر رفت تو قلب دشمن. دیگه هر کی میرسه میزنه، هر کی میرسه میزنه، هر کی میرسه میزنه. رفت پشت جبهه دشمن. اونایی که کربلا رفتن میدونن پشت جبهه دشمن پیکر علی رو زمین افتاد. قطعاً امام حسین کنار پیکر علی اکبر اومده. ایشالله نفهم، دعا تو دلمه ها، خدا شاهده با تمام وجود میگم ایشالله نفهمی چی دارم میگم. شفای مرزا، گرفتارا، اونایی که التماس دعا گفتن، قطعاً امام حسین کنار پیکر علی اکبر آمده، قطعاً اومده. که اگر نه حالا بماند باز، حرفم اینه، قطعاً امام حسین کنار پیکر علی آمده، قطعاً زینب هم کنار پیکر علی آمده. بگم حرفمو، اینو میگم انشاءالله نفهم. حسین اگر اومده شمشیر زده اومده، من موندم این فاصله رو زینب چجور اومده. حسین داره میگه علی جان خیز از جا آبرویم را بخر. بگم مثل بعدیشو، حسین جان، علی جان خیز از جا آبرویم را بخر. عمه را، عمه را، عمه را، بگم یا نگم؟ عمه را از بین نامحرم،